صفحه 342. شیر سنگین با پاهایی که از زمین کنده نمی‌شد به حال یورتمه پیش رفت. از زخم گلوله‌ای که در تنش نشسته بود تلو تلو می‌خورد. از لابلای درختان به طرف علف‌های بلند و پناهگاه رفت و با صدای ترق هوا را شکار و از کنارش گذشت. بعد با صدا بلند شد و ضربه را همچنان که به سینگاهش خورد و آن را در آن احساس کرد. ناگهان خونه گرم و کفالو دهانش را انباشت و او به طرف علف‌های بلندی تاخت که می‌توانست در آنها خم شود، از نظر پنهان بماند و باعث شود که آن شیء ترق ترق کن به او نزدیک شود و او بتواند حمله کند و مردی را که آن شیء را گرفته است در چنگ بگیرد. مکومبر همچنان که از ماشین پایین می‌آمد احساس شیر را درک نمی‌کرد. تنها می‌دانست که دستهایش می‌لرزد و همانطور که از ماشین فاصله می‌گرفت اختیار پاهایش به او نبود. آنها حکم چوب خشک را داشتند اما حرکت ماهیچه‌ها را احساس می‌کرد. تفنگش را بالا برد، فاصله میان سر و شانه‌های شیر را نشانه گرفت و ماشه را کشید. اتفاق نیفتاد، هرچند او ماشه را طوری کشیده بود که خیال کرده بود انگشتش می شکند. آن وقت پی برد که زامن را نکشیده و همانطور که تفنگ را پایین آورد تا زامن را بکشد یک قدم منجمد دیگر جلو رفت و شیر که حالا شبه مرد را جدا از شبه ماشین می دید برگشت و به حال یورتمه پیش رفت و همچنان که مکومبر شلیک کرد صدای ناله‌ای را شنید که خبر از آن می داد که گلوله به هدف نشسته. اما شیر همچنان پیش رفت. مکومبر باز شلیک کرد و همه دیدند که گلوله در جلوی شیر همانطور که به حال یورتمه پیش می رفت فورانی از خاک به هوا پرتاب کرد. او باز شلیک کرد، یادش بود که هدف را پایین بگیرد و آنها همه صدای برخورد گلوله را شنیدند و شیر بر سرعت خود افزود و پیش از آن مکومبر فرصت پیدا کند کلنگدن را بزند خود را به علف‌های بلند رساند. مکومبر آنجا ایستاده بود و احساس دل به هم خوردگی میکرد. دستهایش میلرزیدن، دستهایی که اسپرینگ فیلد را که هنوز چاشنی داشت گرفته بودن و زنش و رابرت ویلسون کنارش ایستاده بودن. کنار او همچنین دو تفنگبر ایستاده بودن و به زبان واکامبایی حرف میزدن. مکومبر گفت زدمش، دوبار زدمش. ویلسون بدون شوق و ذوق گفت دل و بارش را هدف قرار دادین و یه جایی نزدیک سر و صورت شو. تفنگبرها ظاهری جدی داشتند، حالا ساکت بودند. ویلسون دنبال حرفش را گرفت، شاید کشته باشینش، قبل از اون که بریم بفهمیم باید یکم صبر کنیم. منظورت چیه؟ بذاریم حالش وخیم بشه بعد بریم بالای سرش. مکومبر گفت اوهم. ویلسون با خوشحالی گفت شیر حسابی، اما بد جایی افتاده. چرا جایی بد؟ آخه دیده نمیشه مگه اینکه بریم بالای سرش. مکومبر گفت اوهم. ویلسون گفت راه بیافتیم، مم صاحب اینجا توی ماشین میمونن، ما میریم یه نگاهی به رد خون بندازیم. مکومبر به همسرش گفت همینجا بمون مارگریت. دهانش خشک شده بود و نمیتوانست حرف بزند. زن پرسید چرا؟ نظر ویلسونه. ویلسون گفت ما میریم یه نگاهی بندازیم، شما همینجا بمونین، از اینجا حتی میتونین بهتر ببینین. باشه. ویلسون با زبان سواحیلی با راننده حرف زد. او سر تکان داد و گفت چشم بوانا. سپس آنها از ساحل سراشی پایین رفتند، از روی جریان آب گذشتند، از بالای تخت سنگ‌ها و لابلای آنها عبور کردند، ریشه آویخته درختان ساحل روبرو را گرفتند و خودشان را بالا کشیدند و کنار آنجا را گرفتند و پیش رفتند تا به جایی رسیدند که شیر هنگام شلیک اول مکومبر یورتمه رفته بود. روی علف‌های کوتاه خون سیاه شده دیده می‌شد و تفنگبرها با ساقه‌های علف به آن اشاره کردند و خون‌ها از آنجا تا پشت درختان ساحل رودخانه کشیده شده بود. مکومبر پرسید چیکار کنیم؟ ویلسون گفت کار زیادی نمیشه کرد، ماشین که نمیتونیم بیاریم، شیب ساحل هم که زیاده، میذاریم حالش یکم وخیم‌تر بشه، بعد من و شما میریم پایین و یه نگاهی بهش میندازیم. مکومبر گفت چطور علف آتش بزنیم؟ خیلی سبزن. میشه چند نفر بفرستیم اونا رم بدن؟ ویلسون نگاهی تحسین‌آمیز به او انداخت و گفت البته که میشه، اما این کار حاصلش آدمکشیه. ما میدونیم که شیر زخمیه، شیر زخم نخورده رو میشه رم داد، اون سعی میکنه از سر و صدا فرار کنه، اما شیر زخمی حمله میکنه، آدم نمیتونه شیر رو ببینه مگه اینکه دراز به دراز افتاده باشه، خودش طوری توی پناهگاه جا میکنه که از خرگوش بر نمیاد. نباید پادوها رو به همچین صحنه‌ای بکشونیم، یکی ممکنه لطو پار بشه. تفنگبرها چی؟ اونها با ما میان، وظیفه شونه، آخه برای این کار امضا دادن، با اینکه خیلی راضی نیستن. مکومبر گفت من نمیخوام بیام اونجا. نمیخواست این حرف را بزند اما از دهانش پریده بود. ویلسون با خنده گفت من هم دلم نمیخواد اما چاره‌ای نیست. سپس فکری به خاطرش رسید، نگاهی به مکومبر انداخت و ناگهان او را دید که میلرزد و رنگش پریده. گفت البته شما مجبور نیستین بیاین، راستش این منم که برای کار اجیر شدم، برای همینه که قیمت من اونقدر زیاده. میخوای بگی خودت تنها میری اونجا، چرا ولش نکنیم همونجا بمونه؟ رابرت ویلسون که نگرانی عمده شیر و مشکلی بود که به وجود آورده بود به ویلسون نگاه کرد. همینقدر میدانست که تو اندازه وحشت زده است. ناگهان به صرافت افتاد که در یک هتل دری عوضی رو باز کرده و با چیز شرم‌آوری روبرو شده. منظورتون چیه؟ میگم چرا ولش نکنیم همونجا بمونه؟ میخوایم بگیم وانمود کنیم که تیر نخورده؟ نه، کاری به کارش نداشته باشیم. کار درست نیست. چرا درست نیست؟ اولا به طور یقین اون داره درد میکشه. ثانیا ممکنه به طور یکی دیگه بخوره. که اینطور لزومی نداره شما کاری به کارش داشته باشین. مکومبر گفت دلم که میخواد چیزی که هست من میترسم. خودت که میدونی. ویلسون گفت وقتی راه بیفتی من جلو میرم. کنگونی رد شیرو دنبال میکنه. شما پشت سر من باشین. یکم به طرف پهلو. احتمال داره صدای قرشش رو بشنویم. اگه چشممون بهش بیفته هر دو شلیک میکنیم. نگران چیزی نباشین. من هواتونو دارم. راستش شاید صلاح در این باشه که شما نیاین. یعنی اینطور خیلی بهتره. چرا راه نمیافتین برین پیش مم صاحب تا من کارو تموم کنم؟ نه میخوام بیام. ویلسون گفت باشه. اما اگه دلتون نمیخواد نیاین. این وظیفه منه دیگه. مکومبر گفت میخوام بیام. زیر درخت نشستند و سیگار کشیدند. ویلسون پرسید میخواین تا وقتی ما منتظر میشیم شما برین با ممسایب حرف بزنین؟ نه. پس من برمیگردم بهش میگم نگران نباشه. مکومبر گفت باشه. آنجا نشست. زیر بازوانش عرق میکرد. دهانش خشک شده بود. توی شکمش احساس خلأ میکرد. دلش میخواست این شهامت را داشت که به ویلسون میگفت برود بدون او کارشی را تمام کند. خبر نداشت که ویلسون از این نظر عصبانی است که او را با آن حالی که داشته پیش زنش فرستاده. همانطور که نشسته بود ویلسون برگشت گفت تفنگ بزرگتون آوردم بگیرینش. فکر میکنم دیگه وقتشه را بیافتیم. مکومبر تفنگ بزرگ را گرفت و ویلسون گفت پشت سر من به فاصله 5 متری طرف راستم راه بیاید و دقیقا هر کاری میگم انجام بدین. سپس به زبان سواحیلی با دو نفر تفنگبری حرف زد که به آن صحنه غم‌انگیز نگاه میکردند. گفت بریم. مکومبر پرسید یه قلاب آب میتونم بخورم؟ ویلسون با تفنگبر محسن که قمقمه‌ای به کمربندش بسته بود حرف زد و او سگک کمربندش را باز کرد. قمقمه را بیرون آورد، در آن را پیچاند و باز کرد و به دست مکومبر داد. مکومبر قمقمه را گرفت و به صرافت افتاد که چقدر سنگین است و جلد نمدی آن توی دست چقدر کهنه و پشمالو به نظر می رسد. قمقمه را که بالا برد از آن بخورد چشمش به علف‌های بلند پیش رویش با آن درختان نوک صاف پشت آنها افتاد. نسیمی به طرف آنها می وزید و علف‌ها توی باد به آرامی موج بر می داشت. نگاهی به تفنگ برانداخت و او را نیز دید که از ترس به خود می لرزد. 30-40 متر جلوی آنها شیر بزرگ لابلای علف‌ها روی زمین دراز کشیده بود. گوشهایش به عقب رفته بود و تنها حرکتی که از او دیده می‌شد پیچ و تاب خوردن خفیف دم دراز سیاه و کاکل‌دار او بود. همین که به پناهگاهش رسیده بود از پا افتاده بود. زخمی که به شکم پرش وارد شده بیحالش کرده بود و از زخم ششها دچار سستی شده بود و هر بار که نفس می‌کشید مایع قرمز کفالود رقیق دهانش را پر می‌کرد. پهلوگاهش مرطوب و داغ بود و روی حفره کوچکی که گلوله‌های توپر در پهلوی زرد مایل به قهوه‌ای‌اش درست کرده بودند مگس نشسته بود و چشمان زرد درشتش که از نفرت تنگ شده بود یک راست به جلو نگاه می‌کردند و تنها وقتی پلک می‌زدند که همراه نفس کشیدن درد به سراغش می‌آمد و چنگال‌هایش را در خاک سوخته نرم فرو می‌برد. تمام وجودش درد، ناراحتی، نفرت و تمام نیروی باقی مانده تنش همه در یک جا متمرکز می شد تا به حمله دست بزند. صدای آدم ها را می شنید که حرف می زنند و انتظار می کشید. تمام نیرویش را جمع می کرد و آماده می شد تا همین که آدم ها پا به علف ها می گذارند حمله کرد. همین که صدایشان را شنید دومش را سیخ کرد و به بالا و پایین تاب داد و همین که آنها به حاشیه علف ها رسیدند قرش خفه‌ای سر داد و حمله کرد. کنگونی تفنگبر محسن پیشا پیش همه رد خون را دنبال میکرد. ویلسون به دنبال کوچکترین حرکت علف ها را میپایید. تفنگ بزرگش آماده بود. تفنگبر دوم به جلو نگاه میکرد و گوش میداد. مکومبر که چخماق تفنگ را کشیده بود در کنار ویلسون بود. تازه وارد علف ها شده بودند که مکومبر قرش خفه را که خون راهش را سد کرده بود شنید و یورش توام با خشخش لابلای علف ها را دید. ناگهان به صرافت افتاد که با به فرار گذاشته با تمام وجود می دود. وحشت زده در بیرون علف ها به شتاب طرف رودخانه می رود. صدای تق‌تق را شنید، صدای تفنگ بزرگ ویلسون را شنید و با صدای تق‌تق دیگری بلند شد و سر که برگردان شیر را دید با سر روی وحشتناک، ظاهرا نیمی از سرش رفته بود. در حاشیه علف‌های بلند به طرف ویلسون می‌خزید و در آن حال مرد سرخ چهره در کش و قوس کشیدن گلگلدن تفنگ زشت کوتاهش بود و سپس به دقت هدفگیری کرد و صدای تق‌تق دیگری از دهانه لوله بلند شد و اندام تنومند سنگین و زرد شیر که می‌خزید در هم فشرده و عظیم با سر از هم پاشیده همچنان به پیش می‌لغزید و مکومبر تک و تنها در محوطه بیدرختی که دوان دوان از رویش گذشته بود ایستاده بود و تفنگ پر را به دست گرفته بود و در آن حال که دو مرد سیاه پوست و مردی سفید پوست برگشته بودند و تحقیر نگاهش می‌کردند می‌دانست که شیر مرده است. به طرف ویلسون آمد. قد بلندش تجسم شرم بود و ویلسون به او نگاه کرد و گفت: می‌خواین عکس بگیرین؟ او گفت: نه، تا وقتی به اتومبیل برسم. این تنها حرفی بود که کسی به زبان آورد. سپس ویلسون گفت: شیر بی‌نظیری بود. پادوها پوستشو می‌کنن. ما بهتر اینجا توی سایه بیستیم. همسر مکومبر به او نگاه نکرده بود و او نیز به همسرش نگاه نکرده بود. مکومبر کنار همسرش روی صندلی عقب نشسته بود و ویلسون روی صندلی جلو نشسته بود. مکومبر یک بار دستش رو جلو برده بود بیان که به او نگاه کند، دست زنش رو گرفته بود و او دستش رو از دست او بیرون کشیده بود. او که از آن طرف رودخانه به جایی نگاه میکرد که تفنگبرها داشتند پوست شیر را میکندند، میدید که زنش همه چیز را دیده. همانطور که آنجا نشسته بودند، زنش دستش را جلو برده بود و روی شانه ویلسون گذاشته بود. ویلسون برگشته بود و او از روی صندلی کوتاه به طرف جلو خم شده بود و لبهایش را به لبهای او نزدیک کرده بود. ویلسون رنگش از رنگ پخته طبیعی قرمزتر شد و گفت: ای عجب. زن گفت: آقای رابرت ویلسون، آقای رابرت ویلسون خوشگل سرخ چهره. زن سپس باز کنار مکومبر نشست و از آن طرف رودخانه به جایی که شیر دراز کشیده بود نگاه کرد. شیر حالا دستایش رو به بالا بود. ماهیچه‌هایش سفید بود و زرپی‌هایش دیده می‌شد. شکم باد کرده‌اش سفید می‌زد. دست آخر پوستش را که مرطوب و سنگین بود آوردم و با آن از عقب ماشین بالا رفتم و پیش از سوار شدن آن را لوله کردم و ماشین به راه افتاد و تا وقتی به چادرها نرسیدم کسی چیزی نگفت. این بود داستان شیر. مکومبر نمی‌دانست شیر پیش از آن که یورش بیاورد و نیز وقتی ضربه باور نکردنی فشنگ 505 با آن شتاب دهانی تفنگی که به دو تن می‌رسیده به دهانش خورده چه حالی داشته و نیز نمی‌دانست وقتی ضربه شکافنده دوم کفل او را داغان کرده چه چیزی او را به پیش رفتن واداشته و به سوی شیعی خورد کننده که او را به نابودی کشانده به صورت سینخیز پیش آمده. ویلسون در این باره چیزی می دانست و نظرش را با گفتن شیر بی نظیری بر زبان آورده بود. مکومبر نمی دانست که ویلسون درباره آنچه پیش آمده بود چه احساسی داشت. نمی دانست زنش جز آن که میانش با او شکراب شده بود چه احساسی داشت. قبلا هم میانه زنش با او شکراب شده بود، اما آنقدرها طول نکشیده بود. مرد خیلی پولدار بود و پولدارتر هم می شد و می دانست که زن هیچگاه رهایش نمی کند. این موضوع یکی از چیزهای اندکی بود که مرد راستی راستی می دانست. این را می دانست همانطور که درباره موتورسیکلت می دانست و این موضوع مربوط به اوایل بود. درباره اتومبیل می دانست، درباره شکار مرغابی، درباره ماهیگیری، قزل‌آلا، ماهی آزاد، شکار در دریا، درباره مسائل جنسی کتاب‌ها، کتاب‌های زیاد، کتاب‌های خیلی زیاد، درباره تمام بازی‌های میدانی، درباره سگ، اسباب کنار، درباره دو دستی چسبیدن به سر و درباره بیشتر چیزهایی که به دنیایش بستگی داشت و درباره زنش و اینکه ترکش نمی‌کرد، اینها همه را می‌دانست. زنش بسیار زیبا بود و در آفریقا هم بسیار زیبا بود، اما در زادگاهشان آنقدر زیبا نبود تا بتواند او را ترک کند و دنبال فرد بهتری بگردد و زن این را می‌دانست و او این را می‌دانست. زن فرصت ترک او را از دست داده بود و مرد این را می‌دانست. اگر مرد رفتارش با زنها بهتر بود احتمالاً او رفته رفته نگران می‌شد که نکند مرد زن دیگری بگیرد، زن زیبایی بگیرد، اما زن مرد را به خوبی می‌شناخت و جای نگرانی نبود. از این گذشته مرد همیشه گذشته زیادی از خود نشان داده بود و این نکته اگر شومترین صفت او نبود بهترین صفت او به حساب می‌آمد. روی هم رفته زوج نسبتاً خوشبختی بودند، یکی از زوج‌هایی که شایعه جدایی آنها گهگاه بر سر زبان‌ها می‌افتاد، اما هیچ وقت پیش نمی آمد و آنطور که مقاله نویس صفحه اجتماعی روزنامه نوشته بود، برای ماجرای عاشقانه آنها که همیشگی و بسیار مورد رشک دیگران بود، سفر به شکارگاه های جایی که به آفریقای تیره مشهور بود، چیزی بیش از چاشنی حادثه جویی به حساب می آمد. و خانواده مارتین جانسون روی پرده خیلی از سینماها آنها را در حال تعقیب شیری به نام سیمبا یا بوفالو یا فیلی به نام تمپو و نیز در حال جمع‌آوری نمونه برای موزه تاریخ طبیعی نشان دادند. همین مقاله نویس گزارش کرده بود که آنها 3 بار در آستانه کامیاب شدن بودند و این حرف راست بود. آنها همیشه از خجالت هم در می آمدند. آخر پایه روابطشان محکم بود. مارگریت برای مکومبر آنقدر زیبا بود که فکر طلاق دادن او به سرش نمی زد و مکومبر در نظر مارگریت آنقدر پولدار بود که هیچ وقت حاضر به ترک او نبود. حالا ساعت 3 صبح بود و فرانسیس مکومبر بعد از اون که از فکر شیر بیرون آمده بود و کمی خوابیده بود بیدار شده بود و باز خوابیده بود، از خواب پریده بود چون خواب دیده بود که شیر با آن سر و چهره خونالود بالای سرش ایستاده و ترسیده بود و همونطور که قلبش به شدت میزد گوش داده بود و به این نتیجه رسیده بود که زنش روی تخت سفری دیگر چادر نخوابیده. 2 ساعتی با این فکر بیدار دراز کشیده بود. بالاخره زنش توی چادر آمد، میلی پشه‌بند را بلند کرد و آرام توی تخت خواب خزید. مکومبر توی تاریکی پرسید کجا بودی؟ زن گفت سلام بیداری؟ میگم کجا بودی؟ رفته بودم بیرون یکم هوا بخورم. تو گفتی منم باور کردم. چی میخوای بگی عزیزم؟ میگم کجا بودی؟ رفته بودم بیرون هوا بخورم. این اسم تازشه، چرا خودشو نمیگی لگوری؟ پس از من داشته باش، تو هم بزدلی. مرد گفت باشه، حالا چیکار کنیم؟ تا اونجا که به من مربوطه هیچی، فقط خواهش میکنم حرف نزن عزیزم، چون خیلی خوابم میاد. تو خیال میکنی من هر کاری را میپذیرم؟ میدونم که میپذیری جونم، خیر نمیپذیرم. خواهش میکنم عزیزم حرف نزنیم، خیلی خوابم میاد. قرار نبود از این کارها داشته باشیم، قول دادی دیگه پیش نیاد. زن با لحن گیرایی گفت خب حالا که پیش اومده، گفتی اگه این سفر سر بگیره دیگه دورشو خط میکشی، قول دادی؟ آره عزیزم، خیال داشتم سر قولم هم بیستم، اما سفرمون دیروز خراب شد، لزومی هم نداره دربارش حرف بزنیم. وقتی یه چیز حسابی به طورت بخوره خیلی صبر نمی‌کنی، درست میگم؟ خواهش میکنم دیگه حرف نزنیم، خیلی خوابم میاد عزیزم. حرف میزنم، پس کاری با من نداشته باش چون میخوام بخوابم. و خوابید. موقع صرف صبحانه پیش از طلوع آفتاب هر 3 نفر سر میز نشسته بودم و فرانسیس مکومبر به صرافت افتاد که از میان تمام مردانی که نفرت او را جلب می‌کردند رابرت ویلسون در رأس آنها قرار دارد. ویلسون که پیپش را پر می‌کرد با صدای گرفتش گفت خوب خوابیدین؟ تو چطور؟ شکارچی سفیدپوست گفت عالی. مکومبر پیش خود گفت ای حرامزاده، ای حرامزاده بیشرم. ویلسون که با چشمان بی‌حالت و بیروح خود به هر دو نفر آنها نگاه می‌کرد پیش خود گفت با پای خودش آمده مرا بیدار کرده، می‌خواهم ببینم چرا جلوی زنش را نمی‌گیرد، نکند خیال می‌کند من از آن قدیسای گچی مسخره‌ام، برود جلوی زنش را بگیرد، تقصیر خودش است. مارگریت که یک بشقاب زردالو را کنار می‌زد پرسید فکر می‌کنین بوفالو به تورمون بخوره؟ ویلسون گفت احتمال داره، چرا توی چادر نمی‌مونین؟ و بوی لبخند زد. زن به او گفت اگه دنیا رو هم بهم بدن نمی‌مونن. ویلسون به مکومبر گفت چرا به خانم دستور نمیدین توی چادر بمونن؟ مکومبر به سردی گفت تو دستور بده. مارگریت گفت خواهش میکنم نه دستور بدین. آن وقت رو به مکومبر کرد و با لحن گیرایی گفت نه مزخرف بگی فرانسیس. مکومبر گفت حاضری را بیافتیم؟ ویلسون به او گفت هر وقت بخواین، میخواین ممصاحب هم بیاد؟ بخوام یا نخوام که فرقی نمیکنه. رابرت ویلسون پیش خود گفت به درک اسفل، پس موضوع دارد به اینجا میکشد. خب موضوع دارد به اینجا میکشد بکشد. گفت فرقی نمیکنه. مکومبر پرسید تو خودت مطمئنی دلت نمیخواد با خانم توی چادر بمونی و بذاری من برم اون بوفالو رو شکار کنم؟ ویلسون گفت ابدا، اگه هم جای شما بودم حرف مفت نمیزدم. من حرف مفت نمیزنم، من تنفر دارم. تنفر کلمه خوبی نیست. زنش گفت فرانسیس خواهش میکنم معقول حرف بزن. مکومبر گفت من خیلی هم معقول حرف میزنم، تا حالا غذایی به این گندی خورده ای؟ ویلسون آرام گفت غذایی بیداره، دست کمی از بقیه چیزها نداره. ویلسون آرام گفت میخوام به خودتون مسلط بشین. نینه کوچولو پادویی که اینجا به میز میرسه یکم انگلیسی بلده، بره گمشه. ویلسون از جا بلند شد و همانطور که به پیپش پک میزد و قدم زنان دور میشد به زبان سواحیلی چند کلمه به یکی از تفنگبرها که به انتظار او ایستاده بودند بر زبان آورد. مکومبر و همسرش پشت میز نشسته بودند. مکومبر به فنجان قهوهش خیره شده بود. مارگریت آرام گفت اگه علم شنگه را بندازی ولت میکنم میرم. نه تو نمیری، امتحان کن ببین. تو منو ول نمی کنی. زن گفت نه ولت نمی کنم و تو هم رفتارت درست باشه. رفتارم درست باشه؟ این چجور حرف زدنه؟ رفتارت درست باشه؟ آره رفتارت درست باشه. تو چرا سعی نمی کنی رفتارت درست باشه؟ خیلی وقت سعی کردم، خیلی وقته. لکنبر گفت من حالم از اون خوک صورت قرمز به هم میخوره، تحمل دیدن ریختشو ندارم، اون خیلی هم آدم نازنینیه. لکنبر کمابیش داد کشید خفه شو. در همین وقت ماشین از راه رسید و جلوی چادر غذاخوری توقف کرد و راننده و دو نفر تفنگبر پیاده شدند. ویلسون پیدایش شد و زن و شوهر را دید که آنجا پشت میز نشستند. پرسید شکار میآین؟ مکنبر که بلند میشد گفت آره آره. ویلسون گفت بهتر یه چیز پشمی بیارین، تو ماشین سرده. مارگریت گفت من کت چرمم میارم. ویلسون به او گفت پیش خدمتت آورده. او و راننده بالا رفتند و روی صندلی جلو نشستند و فرانسیس و همسرش بیان که حرف بزنند روی صندلی عقب جا گرفتند. ویلسون پیش خود گفت این احمق کله پوک یه بار به سرش نزند مخ مرا از پشت داغان کند. خودمانیم، زنها هم تو شکارگاه فقط درد سرم. ماشین در روشنای روز سرعت خود کم کرد تا از یک جای رود که سنگی بود بگذرد. آن وقت از ساحل سراشیب بالا رفتم، از جایی که روز گذشته ویلسون دستور داده بود با بیل راهی درست کنم تا به محوطه پارک مانند پردرخت و پست و بلند دور دست آن برسم. ویلسون پیش خود گفت صبح خوبی است. شبنم همه جا نشسته بود و همانطور که چرخ‌ها از لابلای علف‌ها و بوته‌های کوتاه می‌گذشتند، عطر برگ‌های له شده به مشامش می‌رسید. عطری همچون عطر گل‌های شاهپسند. او این بوی صبحگاهی شبنم‌ها را دوست داشت. بوی سرخس‌های له شده را و منظره تنه درختانی را که در لابلای مه صبحگاهی سیاه می‌زد و ماشین از دل آن محوطه بکر و پارک مانند می‌گذشت. او حالا دو نفری را که در صندلی عقب نشسته بودند از ذهن بیرون کرده بود و در فکر بوفالوها بود. بوفالوهایی که او به دنبالشان بود روزها در محوطه ماندا به پردرختی قرار داشتند که جایی برای شلیک کردن نبود، اما شبها در محوطه باز به چرا می آمدند و اگر آدم سوار بر ماشین میان آنها و ماندا قرار می گرفت فرصت خوبی بود تا در آن جایی بیدرخت به آنها دسترسی پیدا کند. دلش نمی خواست در آن پناهگاه پردرخت در کنار مکنبر بوفالو شکار کند. اصولا دلش نمی خواست در کنار مکنبر نه بوفالو و نه هیچ چیز دیگری شکار کند، اما او شکارچی حرفه‌ای بود و در زندگی خود با شکارچیانی کمیاب به شکار پرداخته بود. اگر امروز بوفالو شکار می کردند دیگر فقط شکار کرگدن می ماند و مرد درمانده که شکار خطرناک را پشت سر گذاشته بود احتمالا وضع بهتری پیدا می کرد. او دیگر با زن کاری نخواهد داشت و مرد از سر موضوع خواهد گذشت. آنطور که از ظاهر کارها برمی آمد مکنبر ماجراهای زیادی از این دست را پشت سر گذاشته. بیچاره بدبخت، قطعا برای پشت سر گذاشتن آنها حتما راهی پیدا کرده. به هر حال همه تقصیرها به گردن خودش بود. او رابرت ویلسون در سفرهایی که به قصد شکار می رفت یک تخت سفری دو نفره با خود می برد تا جا برای غنیمت‌های احتمالی داشته باشد. او برای مشتریان مشخصی شکار کرده بود، مشتریان ورزش دوست همیشگی و اهل کشورهای گوناگون، مشتریانی که چنانچه زنهایشان در این تخت خواب با شکارچی سفید پوست شریک نمی شدند احساس قبول می کردند. اما وقتی از او دور بودند با تحقیر از آنها یاد می کرد. هرچند از بعضی از آنها خوشش آمده بود، اما هرچه بود من خود را از آنها در می آورد و تا وقتی در استخدام آنها بود معیارهای آنها معیارهای او بودند. معیارهای آنها معیارهای او بودند جز در تیراندازی. در مورد شکار معیارهای خودش را داشت و آنها یا میبایست به آن معیارها گردن میگذاشتند یا دیگری را برای شکار انتخاب میکردند. این را هم میدانست که آنها همه به همین خاطر احترامش را داشتند. با وجود این مکنبر از قماش دیگری بود. میتوانست قسم بخورد که از قماش دیگری است و اما زنش، خب زن او بود دیگر. بله زن او، او هم زن. آن وقت آنها را از ذهنش بیرون کرد، دور اطرافش را نگاه کرد. مکنبر عبوس و عصبی نشسته بود. مارگریت به او لبخند زد. امروز جوانتر میزد، معصومتر و شادابتر، اما آنقدرها خوشگل نبود. ویلسون پیش خود گفت این که در دلش چه میگذرد کسی نمیداند. شب پیش زیاد حرف نزده بود و از همین نظر تماشای او خوشایند بود. ماشین از سربالایی ملایم بالا رفت و به راهش در لابلای درخت‌ها ادامه داد. سپس وارد فضای باز پرعلف و چمنزار مانندی شد و راننده همانطور که در سایه درختان حاشیه زمین باز آهسته پیش می رفت ویلسون به دقت آن سوی چمنزار را تا دور دست‌ها زیر نظر داشت. آن وقت ماشین را نگه داشت و با دوربین صحرایش فضای باز را پیجویی کرد. سپس به راننده اشاره کرد که راه بیافتد و ماشین آهسته به راه افتاد. راننده از سوراخ گرازهای وحشی پرهیز میکرد و به خانه‌های گلی مورچه‌ها که میرسید دور میزد. سپس ویلسون که آن سوی فضای باز را نگاه میکرد ناگهان رویش را برگرداند و گفت نگاه کنین اونها شن. و مکنبر در آن حال که به جایی که او اشاره کرد نگاه میکرد و ماشین بالا پرید و ویلسون با زبان سواحیلی با راننده صحبت میکرد. سه حیوان بزرگ و سیاه را دید که کما بیش استوانه شکل و قطار مانند چون تانک‌های سیاه بزرگ در حاشیه چمنزار وسیع به تاخت می‌رفتند. آنها با آن گردن‌های شق و رق و بدن‌های شق و رق پیش می‌تاختند و او شاخ‌های سیاه و گسترده سرهایشان را می‌دید که رو به بالا قد کشیده بودند. همچنان که چهار نعل می‌تاختند، سرهای پیش آمده‌شان بی حرکت بود. ویلسون گفت: سه تا بوفالوی پیرن. قبل از اون که به ماندا برسن می‌زنیمشون. ماشین از روی چمنزار باز با سرعت ساعتی 70 کیلومتر پیش می‌رفت و همانطور که مکومبر نگاه می‌کرد، بوفالوها پیوسته بزرگتر می‌شدند تا آنکه او ظاهر خاکستری بیمو و شقارق بوفالوی را دید که گردنش جزئی از شانه‌هایش بود و شاخه‌هایش سیاه برق می‌زد. و کمی عقبتر از دیگران که با آن خیزهای مداوم خود از هم فاصله می‌گرفتند به تاخت می‌رفت و سپس ماشین که گویی از روی جاده جست زده باشد تکان تکان خورد. آنها نزدیکتر شدند و او تن حجم بوفالو را که جست می‌زد دید و گرد و خاکی را که کفل کمابیش مودارش به پا می‌کرد و برآمدگی گسترده شاخش را و پوزه برآمده و پهنش را و تفنگش را بالا آورد که ناگهان ویلسون فریاد زد: از تو ماشین شلیک نمی‌کنند ابله. و در آن حال که روی ترمزها فشار آمد و ماشین لیز خورد و به پهلو روی زمین کشیده شد و توقف کرد. ویلسون از یک طرف و او از طرف دیگر پیاده شدند و همین که او پاهایش به زمین که همچنان به سرعت عقب می رفت رسید سکندری خورد. دیگر ترسی در وجودش نبود و تنها نسبت به ویلسون احساس نفرت می کرد. و سپس به طرف بوفالو که دور میشد شلیک میکرد. صدای گلوله ها را میشنید که در تن او محو میشد و همچنان که او پیوسته دور میشد تفنگش را خالی میکرد و بالاخره به یادش آمد که گلوله ها را به طرف شانه شلیک کند و همانطور که با تفنگش کلنجار میرفت و آن را پر کند بوفالو را دید که افتاده است. زانو زده بود و سر بزرگش را تکان میداد و همین که دو بوفالوی دیگر را دید که همچنان به تاخت میرفتند به طرف بوفالوی جلویی نشانه رفت و تیرش به او خورد. باز شلیک کرد و تیرش خطا رفت و وقتی ویلسون شلیک کرد صدای تق تق بلند شد و بوفالوی پیشتاز را دید که با پوزه به زمین غلتید. ویلسون گفت: اون یکی رو بزنین، شلیک کنین. اما بوفالو دیگر با همون شتاب پیوسته پیش می‌رفت و تیر او به خطا رفت و گرد و خاک بلند شد و تیر ویلسون به خطا رفت و ابری از گرد و خاک به هوا رفت و ویلسون داد کشید: راه بیفتین، خیلی دور شده. و دست او را چنگ زد و هر دو توی ماشین بودند. مکومبر و ویلسون در دو طرف ماشین آویزان بودند و بر فراز زمین ناصاف این سو آن سو می‌شدند و تکان تکان می‌خوردند و به تاخت مداوم بوفالوی جهنده با آن گردن سنگین که به خط مستقیم پیش می‌رفت نزدیک می‌شدند. آنها پشت سرش بودند و مکومبر تفنگش را پر می‌کرد، پوکه‌ها را روی زمین می‌انداخت، کلنگدن را می‌کشید، بعد آن را آزاد می‌کرد. سپس وقتی کمابیش به بوفالو رسیدند ویلسون داد کشید: نگهدار. و ماشین کشیده شد و به پیش و پس نوسان پیدا کرد و سر و تنه مکومبر به طرف پاها متمایل شد. آن وقت کشو تفنگ را جلو برد و تا آنجا که میشد به جلو رو به کفل سیاه گرد تازنده نشانه گرفت و شلیک کرد، نشانه گرفت و شلیک کرد بار دیگر و بار دیگر و گلوله ها که همه به هدف می‌خوردند تأثیری که قابل دیدن باشد بر بوفالو نداشتند. سپس ویلسون شلیک کرد، قرش آن او را کر کرد و او بوفالو را دید که تلو تلو خورد. مکومبر به دقت نشانه گرفت و باز شلیک کرد و بوفالو به زانو درآمد. ویلسون گفت: بسیار خوب، آفرین، این هم سومی. مکومبر سر از پا نمی‌شناخت، پرسید: تو چند بار شلیک کردی؟ ویلسون گفت: فقط سه بار. بوفالوی اولی رو شما کشتین، اون که از همه بزرگتر بود. من کمک کردم کلک دوتای دیگر رو بکنیم، ترسیدم برن پناه بگیرن، شما حسابشون رو رسیدین، من فقط یکم دستکاری کردم. خب به طرفشون شلیک کردین. مکومبر گفت: بریم تو ماشین، میخوام گلاسی بزنم. ویلسون به او گفت: اول باید کلک اون بوفالو رو کند. بوفالو به زانو افتاده بود و همین که دید به طرفش می آیند با قیز سر تکان داد و با خشم قرنده و چشم خیره نعره کشید. ویلسون گفت: مواظب باشین، از جا بلند نشه، یکم فاصله بگیرین و به گردنش درست پشت گوشش شلیک کنین. مکومبر به دقت وسط گردن عظیمی را که تکان می خورد و از زور خشم متورم شده بود نشانه گرفت و شلیک کرد. با برخاستن صدای تیر سر به جلو افتاد. ویلسون گفت: کارش ساخته شد، به نخواهش خورد، چقدر وحشتناکن. مکومبر گفت: بریم گلاسی بزنیم. در عمرش هیچگاه تا این حد احساس شادی نکرده بود. زن مکومبر توی ماشین با چهره رنگ پریده نشسته بود. مکومبر گفت: شیرین کاشتی عزیزم، چه شکاری؟ ویلسون گفت: خشن بود، ترسناک بود، توی عمرم اینقدر نترسیده بودم. مکومبر گفت: گلاسی بزنیم. ویلسون گفت: با کمال میل، بدین به مم صاحب. زن ویسکی سک را از فلاسک نوشید و وقتی خورد اندکی لرزید. او فلاسک را به دست مک‌کمبر داد و او به ویلسون داد. زن گفت تا حد ترس هیجان انگیز بود. سردرد وحشتناکی گرفتم. نمیدونستم شکار از تو ماشین قدغن نیست. ویلسون به سردی گفت کسی از تو ماشین شلیک نکرد. منظورم تعقیب شکار با ماشینه. ویلسون گفت معمولا کسی تعقیب نمیکنه، اما حالا هم که شده دور از راه و رسمی ورزش نبوده. تعقیب با ماشین توی این دشتی که پر از چاله چوله و مانه های دیگه است، شانسی که با آدم میده بیشتر از وقتیه که پیاده باشه. بوفالو اگه میخواست هر بار میتونست به ما حمله کنه. با وجود این ما به کسی بروز نمیدیم. اگه منظورتون غیر قانونی بودنه، بله درسته. مارگریت گفت به نظر من که عادلانه نیست. این جونورهای گنده درمونده رو با ماشین تعقیب کردیم. ویلسون گفت عادلانه نیست؟ اگه به گوش نایروبی ها برسه چه اتفاقی میفته؟ ویلسون گفت اولا پروانه من لغو میشه، همینطور چیزهای ناخوشایند دیگه پیش میاد. آن وقت از فلاسک نوشید، من از کار بیکار میشم. واقعا آره واقعا، مک‌کمبر گفت. خب